بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و القول بالحق و این عزه. صحبت در تبیین معیارهای تشخیص حق بود که عرض کردیم معصوم اعم از پیامبر و یا وصی پیامبر روشنترین معیار شناخت حق است و جمله ای را از فخر رازی نقل کردیم که ایشون با استناد به این روایت نبوی که شیعه و سنی نقل کردند از پیامبر اللهم ادر الحق مع علی یا معه حیث و دار. یه بعضی از دوستان سوال کردن آدرس این روایت و این جمله فخر. خدمت رو عرض کنم تفسیر فخر رازی جلد 1 صفحه 210 این مطلب در اونجاست و در منابع اهل سنت هم سنن ترمذی 300 جلد خدمتتون عرض کنم منابع کل منابع اهل سنت رو در جلد اول دانشنامه امیرالمؤمنین 430 صفحه 438 آوردیم اونجا، هر کی میخواد همه منابع رو ببینه به اونجا بره، ولی فخر رازی جلد 1 صفحه 210 است. و این جمله امروز اضافه میکنم این مطلب رو که این جمله‌ای که در زیارت جامعه هست اشاره به همین معناست که اهل بیت امیرالمؤمنین نخستین یعنی بعد از پیامبر نخستین شخصیت اهل بیت و الا این حکم مربوط به همه معصومین می‌شود. در زیارت جامعه می‌خونیم والحق معکم و فیکم و الیکم و انتم اهله و معدنه. خیلی این جمله بلندی هستش دیگه، جامعه تر از این حرف نمیشه زد درباره اینکه محور حق و معیار تشخیص حق کی هست و چی هست. حق میگه با شماست، یعنی اصلا از شما جدا نمیشه، نه شما از حق جدا میشید و نه حق از شما جدا میشه. و فیکم، وجود شما مظهر صفات حقه، یعنی حق تعالی و خود حق، شما مظهر حق هستید. به همین جهت در روز قیامت این آیه شریفه که میفرماید والوزن یوم اذن الحق میزان، اینجور نیست که ترازوی عمل که مثل این تو پرده ها میکشن این طرف کشیده، یک کسی مثلا خیلی هیکل گنده ای هست هیچ وزنی نداره، اون یکی هیکل کوچیکی داره وزنش خیلی زیاده، اینجور نیست. والوزن میزان، ترازو، هر چیزی به حسب خودشه. مثل الان معیار مثلا هوا سنج، اون یه معیار خاص داره. عمل این بخواد در روایت داره همول انبیاء و الاوصیا، میزان تشخیص حق و باطل بودن اعمال در روز قیامت انبیاء و اوصیا هستن. یعنی چی؟ یعنی هرچه انسان عملش به عمل انبیاء و اوصیا نزدیکتر باشه ارزش بیشتری داره، سنگین تره، هرچی دورتر باشه سبکتره و ارزش کمتری. والوزن یوم اذن الحق، انتم اهله الحق و معکم و فیکم و منکم و انتم اهله و معدنه. یه جمله‌ای داره امام صادق علیه السلام به یکی از به دو تن از دانشمندان اهل سنت میگه شر، میفرماید شرقا او غربا، حالا یا از امام صادق است یا امام باقر روایت، فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البيت. به شرق برید، به غرب برید، اگه معرفت درست میخواید باز بیاید تو این خونه، از اینجا، انتم اهله و معدنه، معدن حق اینجاست. این است که مهمترین معیار تشخیص حق و باطل امام معصوم هست که مظهر صفات حق و مبین قرآن کریم و وحی و وحی است و عقلم انسان رو به همین ارجاع میدهد. صلواتی خط بفرمایید. خب بحث ما در مسئله 57 عروه به فرع دوم رسید که می‌فرمود که لوکان علیه حج و لم یکف ترکته فظاهر و انها للبرسه. بنده خدای حج بدهکاره، حج گران و ترکه او کم. اینجا می‌فرماد نه، همین ترکه کم و ورثه بردارن دیگه، حج ساقط میشه، حالا به گردن و میت میمونه ولی کن دیگه حج حجی دیگه نمیشه انجام داد، این میشه حق ورثه. خب اینجا این مطلب رو متن رو خوندیم، حالا یه توضیح میخوایم بدیم. خدمتتون عرض کنم که امام فرمودن که ترک ملک ورثه است، مگر اینکه احتمال بدن که چیه، ورثه احتمال بدن در آینده متورعی پیدا بشه یا حج ارزون بشه، اینجا نه باز نگه دارن. عروه هم فرمود که ملک ورثه است ولی احتیاط استحبابی کرد برای تصدق. دلیل چیه؟ دلیل روایت صاحب صابری است که دیروز متن روایت رو خوندیم. حالا اینجا بحث زیادی هستش در این روایت خدمتون صاحب صابری، حالا علی ابن مزید باشه یا علی ابن زید باشه یا علی ابن مرقد باشه، اشکال شده به عروه، چون عروه فرمود امام احتیاط نکردند. دقت کردید که امام احتیاط نمیکنه، میگه فظاهر و انها للورثه، ولی احتیاط میکنه صاحب عروه که میفرماد که این مالی که به حج نمیرسه چیکارش کنن؟ صدقه بدن، صرف در جهات خیر مصرف کنن. اینجا خیلی بحث علمی زیادی شده، اشکال شده به صاحب عروه که اولا روایت صاحب صابری سند معتبر نداره، دیروز گفتیم ضعیفه، مجهوله، صاحب صابری مجهوله. علاوه بر این که مجهول است و سند نداره، دلالتش هم بر حکم ما نحن فیه مخدوشه. حالا روایت یه بار دیگه ملاحظه کنید، صفحه ششم از این اوراقی که خدمتون هست. اوصا الی رجل، دقت کنید این دلالت داره بر این ما که این مستحب است که این ترکه رو خدمتتون عرض کنم که صدقه بدن یا نه. اوصا الی رجل، این آقای صاحب صابری میگه که یه شخصی به من وصیت کرد به ترکته، فامرنی ان احج بها، دستور داد که من، به من گفت که، خواهش کرد که حج کنم. فنظر تو فیزاره به ازا هیه شیعون یسی لا یک فیل الحج، این کافی نیست برای حج. فسأل تو ابا حنیفه و فقها اهل مدینه، اونا گفتن چی؟ قالو تصدق بها، همین احتیاطی که سابق قربه کرده صدقه بده. فلقی تو جعفر ابن محمد علیه السلام فی الحج، در حج او رو دیدم، فرمود رجل مات، فقلت له، من گفتم که آقا مات او صاحب داری بدای کته، ان حوج بها، فنظرت فی زاری فلم یک فعل الحج، فسالت من عندنا من الفقهاء، فقالوا تصدق بها، فقال ما صنعت، قلت تصدق، صدقه دادم، فقال زمنت، زامن هستی، الا ان يكون يبلغ الا يكون يبلغ ما يحج من مکه، من اینکه نرسه به مکه، فاذا کان لا یبلغ ما یحج به من مکه، یعنی اگه حج افرادی نمیشه باشه انجام بده، فلیس علیک زمانون، این زمانی ندارد اگه صدق دادی، و ان کان یبلغ ما یحج به من مکه فانت ضامن. حالا این دعوت اولا چی میگه؟ زمان نداره، اما حضرت نمیگه صدقه بده، این نکته هست، میگه من صدقه، ابو حنیفه گفته صدقه بده، درسته؟ حضرت میگه اگه صدقه دادی عیبی نداره، یعنی مشکل ضامن نیستی، ولی ضمناً چیه؟ اگر این چیز نبود، اگر کارش نادرست بود باز چیکار میکرد؟ اگه صدقه، حاله؟ میگه اینم نه، میگه ضامن هستی، چون چرا صدقه دادی؟ این باز یک کار دیگه، باز میدادی به امام، یادم میدادی به ورثش. بنابراین خودت تقریر امام دراز میکند که اول باید حج افراد انجام بده، یعنی حج تمتعش چون کوفی بوده باید حج تمتعش تبدیل میشه به حج افراد، اگر حج افراد نشد باید چیکار کنه؟ صدقه بده. حالا ببینید یه اشکال آقای حکیم کردن، مرحوم آقای حکیم به این دلالت روایت، یه اشکال آقای خویی کردن، یه جوابی هم بعضی از مراجع دادن، یه نظری هم ما داریم. حالا ببینیم که کدوماشو شما میپسندید. اشکالی که مرحوم آیت الله حکیم کردن در کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 257، ایشون میفرمان که ببینید، خیلی من خلاصش عرض کنم چون عبارت آقای خویی مداری ابهام، آقای حکیم مداری گنگه. ایشون میفرمان مورد روایت جایی است که میت در حال حیات خودش مالی رو برای حج تعیین کرده، چون میگه اوصا الی رجلون به ترکته، میگه آقا این پولو بگیر برو حج. آقای حکیم میفرماند که میگه این مال معین کرده. بنابراین اینجا که مال معین نشده، مسئله ما چیه؟ مسئله ما این است که وصیت نیست، اقرار دیگه نیستش. مسئله رو بخونیم، مسئله قبلا خوندیم، حالا خوبه یه مسئله دیگه بخونیم. حج بدهکار بوده و لم یبلغ، وصیتی در کار نیست. مورد ما چه در مسئله عروه چه در مسئله تحریر، میگه که میفرمایند که اگر کسی بمیرد حج بدهکار باشد و چی؟ ترکش به حج نرسه. آیا اکی میفرماید پس این روایت دو جوره، دو تا مورد روایت اونجاست که حجی شخصی حجی رو تعیین، پولی رو تعیین کرده برای حج و نشده. الان ما چیه؟ ما اینجا وصیتی نداریم، پولی تعیین نشده. این آقای حکیم میفرمان. اشکالی که شده به ایشون، به آقای حکیم شده اینه، میفرمان که مورد روایت ظاهرا حج واجبه. این که میگه اوصا الی به ترکته، اینجا حج ظاهرن حج واجب باست باشه. از کجا این روایت در میاد حج حج واجبه؟ میتونید شما بفرمایید که از کجا این روایت در میاد حج حج واجبه؟ میتونید استفاده کنیم یا نمیتونید استفاده کنیم؟ روایت رو بیارید آیون نگاه کنن ببینن از این روایت میتونن حج واجب استفاده کنن. اوصا الی رجل به ترکته فامرنی ان حج بها فازاهی شیئا. از کجا این روایت در میاد حج حج واجبه؟ وصیت کرده، ممکنه وصیت حج مستحبی باشه. بله، چون اگر این پول حج واجب نباشد باید چیکارش کنن؟ ترکه رو اگر وارث داشته باشه باز بدن به وارثش، لااقل ثلثش به خودش میرسه. اگر وارث هم نداشته باشه میشه مالشی مال امام. این یه قرینه. یه قرینه دیگه حضرت میفرماد که حج افراد براش انجام تبدیل میشه حج تمتعش به حج افراد. اینجا ظاهر روایت این است که حج واجب باشه با این قرائنی که اشاره کردیم. خب جوابی که داده شده به آیت الله حکیم اینه که میفرمایند مورد روایت ظاهرا حج واجبه. خب حج واجب به اصل ترکه تعلق گرفته، بنابراین در صورتی که کفایت که اگر کفایت کرد، یعنی به اندازه حج بود واجب بود، چیکار کنه؟ صرف حج بشه. ولی اگر کافی نبود، نکته اینجاست، اگر کافی نبود اینجا چی میشه؟ اثری نداره. اگر مال برای حج کافی نبود دیگه وصیت اثری نداره، تعیین مال اثری نداره. چه وصیت بکند چه وصیت نکند مال چی میشه؟ مال ورثه میشه. اینجا اگر به اندازه حج نباشه در صورت عدم کفایت اینجا به ورثه میرسه، اثری نداره. ولذا روایت شامل چی میشه؟ شامل مانه. امام میگه نمیگه نمیفهمه به ورثه میرسه. نکته اینه، میگه که باید حج افراد براش انجام بدی، اگه حج افراد نشد باز تصدق بوده. پس بنابراین چون این روایت اثر وصیت در مورد حج واجب اثری ندارد، اینجا اشکال، این اشکال اشکال آقای سبحانی هستش. اینجا چون اثری ندارد بنابراین چیه؟ بنابراین روایت شامل ما نحن حکمی هم می شود. نظر که نکرده، نظرم کرده باشه، نظرم کرده باشه، اینجا که نظر نداره که. نه شاید که با شاید که نمیشه مثلا حج. ظاهر روایت حج واجبه، حج واجبه چیز هست. خدمتتون عرض کنم که این اشکالیش که ایشون کردن، این اشکالیش آقای حکیم کردن، این جواب هم ایشون دادن. یه اشکال آقای خویی میکنن. آقای خویی میگه، من حالا اشکال رو توضیح میدم براتون، بعد متن آقای خویی رو میخونم براتون. متن آقای خویی بهتر از متن آقای حکیم هست. ایشون میفرمند مورد روایت وصیت به حجه، در این که شکی نیست که وصیت به حجه. اوصا الی رجلن بترکته. موضوع بحث ما چیه؟ حج واجب بر ذمه میت. خب نکته ای که آقای خویی میگن تو فرمایش آقای حکیم نیست اینه، میفرمند در مورد وصیت به حج، اینجا از قبیل تعدد مطلوب عرفن و بر اساس قواعد کلی در همه وصایا. ببینید وقتی که شما یا دیگری وصیت میکنه که بعد از من این مال رو اینجور در این مصرف کن، مثلا ایشون مثال میزنه، آقای خویی اینجور مثال میزنه، میفرماید کسی وصیت میکنه که این مال من رو بعد از من برای باش مدرسه بسازی در فلان شهر. خب شما بررسی بعد وصیش ورثش بعد از مرگش بررسی میکنن، میبینن که مدرسه این یا لازم نداره این شهر، یا این که اصلا نمیشه، نمیذارن، اجازه نمیدن در این شهر، اجازه نمیدن که چی بشه مدرسه بسازه. مثلا حالا مثالی که در زمان ها اتفاق افتاد، یه کسی وقف کرده بود یه زمینی رو در عرب، در مدینه برای حجاج، این سعودی ها اجازه ندادن، اجازه که ندادن هیچی، این زمین رو انداختنش تو خیابون و گفتن پولشو بیاد بگیرید. توجه کردید؟ اینجا نمیشود در اون مالی که، حالا اینجا بحث وصیته، اینجا میشه تعدد مطلوب. حالا اینجا ما چیکار کردیم؟ اینجا هم همینجور هستش، از باب تعدد مطلوب میشه. اون کسی که وصیت کرده میخواد این پول صرف حجاج بشه، درسته؟ حالا نشد در اونجا، باز یه کاری که نزدیکترین کار هست به اون وصیت انجام داد. نمیشه گفت حالا که نیست بره بده به ورثش، نه، این دیگه از مال خودش خارج کرده، این گفته که این میخوام خیرات کنم برای خودم. این میشه تعدد مطلوب. مطلوب اولیش اینی که ساختمونی ساخته بشه برای زائر، ولی مطلب دومیش اینه یه کاری کنن که زائر آسایش داشته باشه، چیکار کنه با که باید نزدیک الاقرب و فالاقرب مصرف بشه. اینجا همینجوری اگه مدرسه گفت مدرسه بسازه، مدرسه نشد حسینیه بسازه، میگن حسینی میذارن، حسینی نشد یه مدرسه چی میذارن، مدرسه مثلا فرض کنید که آموز پرورش، زیر نظر آموز پرورش اونجا میذارن که مردم استفاده کنن. به هر حال الاقرب و الاقرب به در صورت وصیت از باب تعدد مطلوب میشود و باید چیکار کرد برای اینکه میت بهره ای ببرد از ثواب، چیکار کرد؟ باید در اونجا مصرف بشه. بنابراین شبیه حرف امام صادق شد. امام نه، ابو حنیفه گفت صدقه بده، امام گفت ضامن هستی، باز اقربش این است که حج تمتع تبلیغ بشه و افراد، اگر اون نشد بشه تصدق، اینجوری میشه. بنابراین خلاصه فرمایش آقای خویی رو نگاه کنید، میفرمان اگر انجام حج امکان نداشت مطلوب اول مقدور نبوده، ولی مطلوب دوم که بهره‌گیری از ثواب الهی است مقدوره، بنابراین باید صرف انجام حج افراد بشه چون هزینهش کمتر از حج تمتعه، اگه نشد باید صرف کاری شود که نزدیک تر به نیت میت است، الاقرب و فالاقرب. حالا عبارت آقای خویی رو ببینید، ببینید همینجوری هستش یا نه. صفحه 256 از جلد 6 شرح عربه می فرماد این به عبارت اخرى این بهترین عبارت تعذر ما تعذر مبتدا میشه ما عینه المیت لا یوجب انتقال المال الی الورثه همونطوری که امام میفرمودن لان غرض المیت ایصال الثواب الی نفسه این که وصیت کرده میخواد ثواب ببره غایت الامر عین مصرفا خاصا لذاله که مصرف خاصی رو برای این درست کرده معین کرده ولو تعذر ذالک ینتقل الامر یا ینتقل الامر الی نحو آخر من ایصال الثواب یه کار دیگه واسه بکنن فمرجع الوصیه فی امثال هذه الموارد تنحل الی امرین و تکون علی نحو تعدد المطلوب حسب متفاهم عرفی بل قرینه العامه قرینه عامه یعنی معمولا اینجوریه دیگه هر کس که میخواد چیکار کنه نمیخواد این پول به ورثه بره وقتی وصیت میکنه در همه وصایا اینجوره فلا تعذر احدهما یتعین الاخر اگر مطلوب اول نشد مطلوب دوم کما هو الحال فی غیر المقام من موارد الوصیه کما اذا اوصى بصرف المال فی بناء الحسینیت او دینیه او اقامت التعزیه فی بلد معین و تعذر ذلك لا ينتقل المال الی الورثه بل یصرف فی الاقرب و الاقرب فالاقرب و هاکذا الحال فی الوصیه بالحج اذا لم یفل مال للتمتع یصرف فی الافراد جج افراد در نهو اقرب و اقل و مصرفن من تمتع و این لم یفله ایزن یسرف فی سائر وجود و تصدق و نهوه من ماهو و اقرب را غرز المیه و هازا میگه این روایت اینو میگه و هازا به خلاف الحج ثابت فی ذمت المیت الذی فرض عدم الوصیت به که هم مورد بحث ماست فا انهو لو لم یفل مال لهو فلا مانع من انتقال المال الى الورثه حسب العمومات ولا دلیل علی استثناء اما اذا لم يكن عمل به وصیه کلیا فيدخل في يدخل المقام في الكبرى في كبرى ان المال لا يمكن ايصاله الى مالكه فيعال يعامل معه مشهور المال از نشد اون دیگه حالا میشه مثل مشهور المال میشه که تصدق و نحو تصدق میشه آره دیگه بعد دیگه بعد حالا اجازه بدید یه حاشیه‌ای هم آیت‌الله کلپایگانی رحمت الله علیه در عروه داره اون هم تقریبا خلاصه همین حرف به نظرم بشه حالا حاشیه رو بخونیم ببینیم چی میفهمه صفحه 262 عروه رو بیارید حاشیه عروه آقای کلپایگانی بیارید اون از تمسک و به هذا الخبر سطح سوم حواشی پیدا کردی؟ هم 262 سطح دوم حواشی از تمسک آقای گلپایگانی میگه از تمسک و به هذا الخبر رقو لغیر مورد الوصیه لا وجه له می فرماید برای غیر وصیه ای که مورد ما هم غیر وصیته الا مع القطع به عدم الخصوصیه و هو کما ترا مگه بگیم وصیت خصوصیت داره که خصوصیت داره وصیت ترم همین حرف آقای چیز میشه خدمتتون عرض کنم که حالا آی بورجدی رو بخونید اونم حاشیهشون خوبه هذا الخبر ید انما يدل على جواز تصدق به ما اوصى به للحج و هو لا يفي به والاقوى في مثله هو صرفه في وجوه البر التي منها التصدق ایشون فتوا میده کما في الخبر بخلاف ما نحن فی میگه اگه اونجا وصیت کرده باشه بخلاف ما نهنفی فإن استحقاق المیت لأن یحجعن لا یمکن تحلقه به مال لا یفی به این که حج مستحق است که از او حج بشه نمی شود این تعلق به مالی که کافی نیست یعنی مورد ما همین حرفی که امام هم می زنن دیگران هم می گن آقای گلپایگان گفتن می گن که این مال مالیست که بهش تعلق نمی گیره چیز حج باشه نمیشه انجام بده با روایت تطبیق نمیکنه روایت چیزی دیگه میگه ما نحنفی چیز دیگه میگه. ولی آقای خویی میفرمان اینجا از باب چی میشه؟ از باب تعدد مطلوبه. آره. احتیاط استحبابی. حالا ببینیم در میاره نمیره. آقای سبحانی اشکال میکنن. میفرمان که میان وصیت و غیر فرقی میان وصیت و غیر وصیت نیست. همون اشکالی که با آقای حکیم کردن اینجا با آقای خویی هم میکنن. میفرمان اذا لم تکن ترک وافیتا للحج حج التر استراری فالاقوا التصدق بها عن المیت من غیر فرق بین الایصاء و عدمه. اینجا وصیت و عدم وصیت میگن فرقی نداره. چرا؟ چون در عدم، چون در حج واجب اگر کفایت نکند دیگه وصیت و غیر وصیت دخالتی نداره، پس روایت شامل میشه. پس اینجا چیه؟ پس اینجا آی سبحانی اینجا هم فتوا میده طبق همین روایت. میفرماد اینجا باید اقوا اینش تصدق بده. حالا چجور طبق روایت ضعیف فتوا میدن؟ حالا در ادامه بحث شاید روشن بشه. آیت‌الله فاضل در کتاب از تفسیرشون جلد 11 صفحه 527 تا 528 دو تا اشکال میکنن. یکی اشکال سندی میکنن، یکی اشکال دلالی. بعد از اینکه این اشکال سندی و دلالی رو کردن میفرمان که این مال به ورثه منتقل میشه، همون هم حرفی که امام میفرمان، و میگن فرق است میان این فر و فرق قبلی. فرقش چیه؟ فرقش اینه، فرع قبلی ترکه میت برای حج کافی هست ولی کن اقرار نمی کنن. یعنی اونجا که یه نفر اقرار نمی کنه چیه؟ ترکه کافیه. پس اینجا حج به ترکه متعلق چیه؟ شده. فرع کنونی چجوریه؟ ترکه برای حج کافی نیست. اصلا این بنده خدا اصلا میگه چیه؟ میگه پولی که گذاشته به اندازه حجش نیست. در این صورت اصلا حج به آن تعلق نگرفته. توجه کردید؟ اون فرع قبلی که، اون فرع قبلی چی بود؟ یه نفر از ورثه اقرار کرده بود که بابای ما حج به ذکر در ترکم کافی بود، فقط اونای دیگه اقرار نمی کنن. چون اقرار نمی کنن نمیشه براش حج انجام داد. چون نمیشه انجام داد این یه نفر هم چی میشه؟ این یه نفر هم حج به مالش تعلق گرفته، در واقع به این مال، یعنی خود این یه نفر هم اقرار میکنه بابا این پول مال من نیست، مال حجه. اونا بدجنسی میکنن، پول نمیدن. توجه کردی؟ ولی این من نمیتونم این پول رو بخورم. خب چون نمیتونی بخوری باز چیکار کنه؟ دیگه نمیشه توش تصرف کنه. پس این پول مال حجه. حالا اونا اقرار کردن نکردن، ولی کن در ما نحنفی فرق میکنه قضیه. اولا روایت سندش درست نیست، ثانیا دلالتش درست نیست، و ثالثا چیه؟ ثالثا اینجا پول اصلا این پول حج تعلق نمیگیرد. چرا؟ چون به اندازه حج نیست. چون به اندازه حج نیست پول بهش، حج بهش تعلق نمیگیره. حالا ما چه عرض میکنیم؟ ما اولا میگیم به این روایت ضعف سندی داره، نمیشه بهش استناد کرد. روایت ثابت به روایت عمل نمیشه کرد. ثانیاً حالا روایت بذاریم کنار، اگر ترکه برای حج کافی باشه یکی اقرار به وجوب حج میکنه، دیگران انکار. در اینجا در واقع میپذیره که در این مال نمیتونه تصرف کنه. بنابراین در این صورتی که مطمئن باشه راهی برای اداء حج وجود نداره، باید این صرف جهات میت بشه. یعنی این خودش معترفه که. ولی در اینجا چی؟ در اینجا که اصلا پولش به چی نمیرسه؟ پول نمیرسه. وقتی پول نمیرسه اینجا باید برسه به چی؟ علالقاعده باز به ورثه برسه، چون حج بهش تعلق نگرفته از اول. چون حج بهش تعلق نگرفته باید برسه به ورثه میت. خب میرسیم به فرع سوم از این تحریر. فرع سوم بخونیم ببینیم چقدرشون میتونیم توضیح. از چی؟ نه به برسه. خب میشد. حالا که اقرار نمی کنن ولی به این مال، به این مال به کی؟ به ورثه نمیدن. به اون این که حق مال خود، سهم خودش مال خودشه. ببینید فرض کنید که این 190 میلیون بوده، 30 میلیونش مال اینه، درسته؟ رو فتوای امام فرض کنید 30 میلیون خرج حجه، این 30 میلیون 10 میلیونشو این میخواد بده، این 10 میلیون، این 10 میلیونشو نمیتونه تصرف کنه، تو 20 میلیونش میتونه تصرف کنه، ولی 10 میگه 10 میلیون مال من نیست. اونا که اونام سهم خودشون میان، کاری با اونا نداره، اونا سهم اونا بین خودشون و خدا، حسابشون با خداست. ولی این تو 10 میلیونی که حج بهش تعلق گرفته، این تو این 10 میلیون نمیشه تصرف کنه. ولی اونای دیگه در صورتی که پول ترکه به حج نرسه، اینجا نمیشه اصلا بگیم ما حج به این تعلق میگیره. چرا پس چرا بگیم به ورثه نرسه؟ یا اگر ورثه داره به ورثه‌اش میرسه، اگه ورثه نداره به امام باز برسه. علل قاعده واسه اینجوری باشه. خب این از این فر میگذاریم. بله دیگه، بله، واسه تصدق بده، یا تصدق صرف کار خیر بکنه. اگه احتمال میده صبر کنه، معکس پیدا میشه تبرو. آره دیگه، بله 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 بله. خدمتتون عرض کنم که حالا این عبارت چیزو بخونیم، عبارت آخرین جمله، آخرین فرع، سومین فرع تحریر. میفرماید ولو تبرع متبرع بالحج عن المیت. این پولم داره ها، یه میت شخصی هستش، پول دارم هست، ولی یکی از بنده خدایی گفته که من خودم دارم امسال میرم حج، میخوام از طرف فلانی بیرم. یکی از بچه‌هاش هستن، میگه من میگه من هر سال دارم این طرف از طرف بابام میرم. خیلی خوب، چی میشه؟ لو تبرع متبرع بالحج رجعت رجعت اجرت الزر برسه. این دیگه برمیگرده به برسه. سبا اون عین هل میت اولا، میت تعیین کرده باشه، یعنی وصیت کرده باشه یا وصیت نکرده باشه. یعنی وصیت کرده مثلا حج بر من انجام بدی، فرق نمی کنه، وصیت کرده باشه نباشه مال بده. بعد ایشون یه احتیاطی می کنن. ول احبتو صرف الکبار حصته هم فی وجوه به. احتیاط مستحب این است که، احتیاط مستحب اینه که اون بزرگای اونایی که بالغ هستن، مال صغیران نمیشه دست زد، ولی که اونایی که بالغ هستن سهم خودشون رو چیکار کنن؟ صدقه بدن برای مورثشون. خب حالا اینجا بحثی که اینجا هست چیه؟ بحثی که اینجا هستش، عبارت اوروارم بخونیم بعد وارد بحث بشیم، که حالا دیگه بحثش فکر میکنم میمونه برای بعد. صفحه 72، صفحه 462 اوروه. چهارصد و شصت و سه میشه. بله، مسئله 87. اذا تبرع متبرع بالحج عن المیت، تبرع کرد، رجعت اجرت الاستیجار الى الورثه، برمیگرد همون که امام فرمودن. سواء عین هل میت اولا، تعیین کرده باشه میت یا نکرده باشه. ول احبتو صرفها فی وجوه البر اب تصدق. اینشون دیگه کبار رو نمیگه، امام کبار گفت، اینشون کبار رو نمیگه، میگه سر حج، پول این حج رو بدن برای بر، اب تصدق یا صدقه بدن. خصوصا فی ما اذا عین اهل میت دل خبر، باز ما رو خبر صابری استناد میکنه، به خبر صابری میگه احتیاط مستحب میکنه برای اینکه این کار انجام بدن. اینجا آقای خویی تو حاشیه نگاه کنید، چون میفرماد اذا اوصا بالسلس فی صرفه للحج لم تخرج الاجره من ملک الورثه. اگه وصیت کرده به سلس در که صرف حج کنن، اینجا دیگه تو ملک ورثه نمیاد، بل به تبرع المتبرع للحج، بل تصرف به وجوه البر. معلوم میشه این از باب تعدد مطلوب ایشون میگیره. آی گل پایگانی حاشیه سوم میفرماید لا یترک الاحتیاط علی کبار من الورثه فی هذه الصوره. امام احتیاط مستحب کرد، ایشون احتیاط واجب میکنه. آی خونساری میفرماید لا یترک الاحتیاط فی هذه الصوره ولو کان المتروک وافیان بالحج اما مع عدم وفای فظاهر انه للمورث. ایشون مطلقا نمیگه، کبار و صغار نمیگن. آقای اصفهانی هم باز احتیاط میکنن، میگن لا یترک الاحتیاط فی هذه الصوره بل لا یخلو، فتوا میده. اول میگه احتیاط واجب، بعد فتوا میده. آقای نائینی هم باز همینجور. حالا ببینیم در آیه آسدالهادی هم همینجور. حالا انشاءالله ببینیم دلیل مسئله چیست در جلسه آینده. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.